ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم خدمتتون. من میترا چاپوشی‌زاده خبرها رو از رادیو نمایش با آگاهی شما میرسونم. رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام بین‌قاره‌ای در امارات و همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جام جهانی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت و آن را پیروزی غرورانگیز و نماد توانمندی و شایستگی ورزشکاران و جوانان لایق ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف ورزشی دانست. کشتی فرنگی ایران ششمین بار قهرمان جام جهانی شد. در دیدار نهایی جام جهانی کشتی فرنگی در باکو، تیم ایران پس از تساوی 5-5 برابر جمهوری آذربایجان با امتیاز مثبت 21-19 تیم میزبان را با تمام کشتیگیران عنواندارش شکست داد و با 3 برد پیاپی مقتدرانه بر سکوی قهرمانی تکیه زد. فرنگیکاران جوان ایران پیش از فینال با نتیجه 6-4 ترکیه قهرمان سال 2022 جهان و 8-2 قرقیزستان را شکست داده بودند. دیروز در دیدار نهایی مسابقات جام بین قاره‌ای در امارات تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نتیجه 2-1 تیم قدرتمند برزیل را شکست داد و 4 عنوان قهرمانی خود را کسب کرد. فوتبال ساحلی ایران پس از این موفقیت به همراه روسیه تبدیل به تنها تیم‌هایی شدند که 4 قهرمانی در مسابقات بین قاره‌ای را کسب کردند و برزیل با 3 عنوان قهرمانی در تعقیب این دو تیم است. در بازی رده‌بندی هم پاراگوئه 4-1 امارات میزبان را برد و 3 شد. همه جای سینمای ایران فقط تهران نیست. در دوره جدید به دنبال توسعه و رونق سینمای بومی استان‌ها هستیم. رئیس سازمان سینمایی کشور در نشست صمیمی با اهالی سینمای لرستان در خرم‌آباد با بیان اینکه در دولت 13 به دنبال اجرای عدالت در خدمت رسانی به همه استان‌ها هستیم افزود با استفاده از توان و ظرفیت استان‌ها باید فیلمسازان بومی را تقویت کنیم. آقای خزائی با اشاره به فیلمسازی مستند گفت برای توسعه سینمای مستند باید از استان‌ها و توان استانداری‌ها استفاده کنیم و بودجه خوبی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز گسترش سینمای تجربی داشته باشیم. وی با اشاره به تصویب 180 میلیارد تومان بودجه برای 100 دفتر سینمای جوان و تسهیل فیلمسازی در استان‌ها گفت این بودجه فقط برای زیرساخت نیست و برای تجهیزات دفاتر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت که فیلمسازان در استان‌ها حداقل امکانات اولیه را داشته باشند. خزائی اضافه کرد لرستان با داشتن فقط 7 سالن در میان استان‌های کم برخوردار در حوزه سینماست که نیازمند ایجاد زیرساخت برای توسعه سینما در این استان است. تازه واردهای گیشه 440 میلیون فروختند. پس از حدود 1.5 ماه 3 فیلم جدید از پایان هفته گذشته به روی پرده رفتند تا در قالب بسته جدید بتوانند به گیشه این روزهای سینمای ایران رونق دهند. فیلم طبقه 1.5 به کارگردانی نوید اسماعیلی توانست در 3 روز ابتدایی نمایش خود 3700 نفر را به سینماها بکشاند و در 300 سانس نمایش خود در 110 سالن 127 میلیون تومان بفروشد. فیلم بیرو ضعیف‌ترین عملکرد را در میان آثار جدید داشت و فقط 310 میلیون بلیت فروخت. این فیلم در 68 سانس و 44 سالن به روی پرده رفت و 11 میلیون و 500 هزار تومان فروش داشت. این فیلم را مرتضی علی‌عباسی میرزایی سال گذشته جلوی دوربین برد. انیمیشن موزیکال و انیمیشن موزیکال و کمدی لوپیتو فراتر از انتظار ظاهر شد و 9600 نفر را طی 3 روز به سینماها کشاند و در 593 سانس خود در 162 سالن 300 میلیون تومان فروش داشت. تازه واردهای گیشه 440 میلیون تومان فروختند. سهیل اسعد با نام اصلی ادگاردو روبین دبیر 13 جشنواره مردمی فیلم عمار معرفی شد. 13 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار همچون سالهای گذشته در ایام بزرگداشت حماسه مردمی نوهدی برگزار می شود و فیلمسازان و علاقه‌مندان تا 30 آبان فرصت دارند با مراجعه به فانوس عمار فیلم .ir آثار خود را برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند. طغرل و هما عنوان تازه ترین برنامه رادیو نمایش است. این نمایش که داستانان در دوره سلطه مغول‌ها بر ایران می‌گذرد، هر روز ساعت 23:05 و 3 بامداد تکرار می‌شود.
همه می‌دانند که ما را به یکدیگر عقد کردند.
شب و روز در عشق شما گریه
عروس مایی.
طغرل و هما عنوان نمایشی رادیویی است با موضوع حضور مغول‌ها در ایران قرن 7 هجری. مهدی نمینی مقدم،
من باشی.
او را باید استاد دلبران.
سیما خوشچش،
همه میدانند که ما را به یکدیگر عقد کردند و من از مسافت.
مهدی رضا علی،
من شما را دوست دارم و شب و روز در عشق.
رویا فلاحی،
این هما عروس ما یک پارچه ذوق و محبت. و
مینو جبارزاده
در اردوی سلطان مغول.
محسن بهرامی و محمد پورحسن بازیگران این نمایش رادیویی هستند. همچنین شمسی صادقی و مجید حمزه به ترتیب گویندگی و کارگردانی نمایش طغرل و هما را بر عهده دارند.
طغرل و هما،
پخش نمایش رادیویی طغرل و هما در 14 قسمت تا 27 آبان ادامه دارد. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فصل نخست نمایش میدانی جهانبانو در بوستان ولایت در حال اجراست. این نمایش تا پایان آبان ادامه دارد و علاقه‌مندان برای تهیه بلیط‌ها می توانند به سامانه نماتیکت داتایار مراجعه کنند.
نمایش جهانبانو، معرفی جهان زنان اثرگذار تاریخ از حوا تا بانوان روزگار ما. روایت حضرت مریم، آسیه، خدیجه، فاطمه، زینب، معصومه علیهم السلام و جهانبانوان گمنام و هموار درخشنده تاریخ.
به خدا ای یزید، به زودی تو هم به آنها خواهی پیوست.
نمایش تا به اینجا برسد مسیری طولانی آمده است. حسن بزرا نویسنده و کارگردان.
ایده ابتدایی نمایش از سال 97 شکل گرفت با یک طرحی که جناب اسماعیلی تهیه کننده کار آوردن و از اونجا شکل گرفت طرح ابتدایی. بعد خب ظرف 2-3 سال ما نمایشنامه و سناریوی اتفاق کار کردیم.
قصه ای برآمده از حوادث سرنوشت ساز بشری برای تمام زنان عصر حاضر.
از خودگذشتگیه که برای دینمون انجام شده بود.
من با تک تک واقعا سکانساش رابطه برقرار کردم. یعنی خیلی جذاب بود. از شهادت حضرت زهرا گرفته تا این معاصر رو نشون دادید و خانم های مدافع سلامت، فداکاری زنان رو که در کنار مردان بودن خیلی برام لذت بخش بود. دیدنی بود، واقعا جذاب بود.
شما زنانی که توی این نمایش بودن رو از قبل هم میشناختین؟
خب این که به تصویر کشیده شد ملموستر بود دیگه. یعنی اینکه آدم یه چیزی بخونه و توصیفی بشنوه خیلی فرق میکنه با اینکه از نزدیک یک روایت، همون روایت رو در حقیقت ببینه. و به قول معروف شنیدن که ای بابت مانند دیدن.
شهرستان ها هم به زودی میزبان نمایش جهانبانو خواهند بود. علی اسماعیلی تهیه کننده.
ما تو همین چند روزی که این نمایش اجرا شده مجموعه های مختلف، بیشتر هم مجموعه های زنانه در استان های مختلف از ما دعوت میکنن و تماس میگن، ارتباط میگن چطور میشه این نمایش بیادشون کار اونجا اون شهر و اون استان اجرا بشه.
این نمایش تا پایان آبان میزبان تماشاگران خواهد بود. ساعت 18، بوستان ولایت. سمیرا جلیلی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ارسال آثار به 34مین دوره جشنواره تئاتر استان خوزستان تا 21 آبان تمدید شد. سید امین سپهریان، دبیر 34مین جشنواره تئاتر خوزستان گفت برخی از گروه‌های نمایشی و هنرمندان تئاتر با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا و مبتلا شدن افراد و عوامل گروه‌های نمایشی خواستار تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری شدند. وی افزود متقاضیان می توانند تا 21 آبان آثار خود را با شرایط اعلام شده در فراخوان به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. 34مین جشنواره تئاتر استان خوزستان با شرکت گروه‌های نمایشی آذر ماه در استان خوزستان برگزار می شود و منتخب و برگزیده این آثار پس از داوری به 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه می یابند. اداره میراث فرهنگی نطنز اعلام کرد در آثار هنری خراطی این شهرستان 80% از چوب‌های دوریز استفاده می‌شود. بر اساس آثار تاریخی بجامانده در تخت جمشید، هنر، صنعت خراطی یکی از صنایع دستی کاربردی در ایران سابقه بیش از 2500 سال دارد.
بازارچه قدیم، جایی که چوب و دوریزهایش جان می‌گیرد.
از ضایعات چوب ازش تا کوچیک‌تر بوده. اسکوب درست کردن.
هنر حرفه خراطی یا جان بخشیدن به چوب از پدرانشان به ارث رسیده است.
این کارو من از دوران طفولیت بچگی دور کار کردم. پدرم این کاره بوده، منم شدم خراط.
20 سال مشغول این کار هستم. بابام این کاره بوده.
بازی‌های کودکانه را در کنار پدر به هنری سنتی با ایده‌های امروزی و ظرافت بیشتر تغییر دادند.
باشون اونس گرفتم دیگه، یه جورایی اونها با من رفیقن چوبا.
در گذشته ابزارشان ابتدایی بود و با زه و کمان خراطی می‌کردند.
قدیم برق نبود که ما از نیرو محرک استفاده بکنیم. برای چرخشش اومده بودن از دور اینجا میتابوندن.
گلدان، قندان، کاسه، شکلاتخوری، سینی، لیوان، شمعدانی، نمکدان و آثاری تزئینی نتیجه ساعت‌ها شکل دادن به چوب است.
یه چوب زبان بازیش کرد. این کار یه چیز حدود 4 ساعت زمان برده تا این درست شده.
میل باستانی هستش. من از 1 کیلویی تا 10 کیلویی، 15 کیلویی، حتی دکورش.
الگویی ندارند و آنچه که در ذهن میپرورانند در هنر حرفه خراطی جان میگیرد.
وقتی آدم یه چوب خامو برمی‌داره، باش کار میکنه، یه شیئی درست میکنه، آدم خودش که میبینه کیف میکنه.
در نطنز هنر حرفه خراطی تاریخی دارد که نسل به نسل حفظ شده و تا به امروز میراثی ماندگار است.
سادگی هنر خراطی در گذشته امروز جای خودش را به متفاوت بودن و زیبایی در جان بخشیدن به چوب داده است. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، نطنز.
نخستین شبکه تلویزیونی اینترنتی کتاب از 21 آبان همزمان با 30مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تارنمای kitab.tv که بر بستر تلویزیون قرار دارد بیننده برنامه‌های این شبکه باشند. 30مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار ما همانیم که می‌خوانیم از 21 تا 27 آبان برگزار خواهد شد. کتاب از شریف تا لس‌آنجلس به عنوان 5مین کتاب از 3مین دوره مسابقه دانشجویی کتابخوانی 8 بهشت معرفی شد. کتاب از شریف تا لس‌آنجلس به قلم پرویز سعادتی، خاطرات مجتبی عطاردی از اساتید دانشگاهی ایران که 500 روز استراحت در آمریکا را تجربه کرده است، روایت می‌کند. دانشجویان علاقه‌مند کتابخوانی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی book.rc.ir جمعه 27 آبان از ساعت 9 تا 24 در این مسابقه کتابخوانی شرکت و با یکدیگر رقابت کنند. نخستین جشنواره علمی شهید چمران در دو سطح ملی و استانی برگزار می شود. رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ویژه همافزایی ظرفیت‌های علمی کشور را از اهداف این جشنواره عنوان کرد. به گفته آقای مردانی تا کنون بیش از 3700 نفر در این جشنواره ثبت نام کردند. 20 آبان آخرین مهلت دریافت آثار اعلام شده است. زمان برگزاری مرحله استانی نخستین جشنواره علمی شهید چمران دهه اول آذر و مرحله کشوری هم دهه فجر برگزار می شود. شنوندگان عزیز و محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز. ساعت 12:15 است و ما از همچنان از شبکه رادیویی نمایش با شما گرامیان همراه هستیم. اما علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا دعوت می‌کنم شنونده اولین قسمت از کتاب گویای موشا باشند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
با نام و یاد خدا، یاران فرهیخته سلام. داستانی که به نظر گرفته شده اثری است از نویسنده شهید آمریکایی جان اشتاینبک. عنوان این داستانی جذاب و زیبا موشها و آدم هاست و سروش حبیبی اون رو به فارسی ترجمه کرده و معصومه خادم نیا برای رادیو تنظیم کرده. از شما دعوت میکنم شنونده اولین قسمت از بازنویسی و تلخیص داستان موشها و آدم ها باشید. در چند مایلی جنوب سولداد رودی پای تپه می پیچد و جریانش به کندی می گراید. آبی سبز و عمیق، میان درختان بید و افرا کوره راهی است. غروب روزی گرم، نسیمی در برگا افتاده بود و چند خرگوش روی ساحل شنی بی حرکت نشسته بودند. صدای پای روی برگای افرا از جانب جاده ایالتی شنیده شد و دو نفر در کوره راه پیدا شدند. هر دو شلوار و نیمتنه جین به تن داشتند. کلاه هر دو سیاه بود و پتوهایشان را لوله کرده و بر شانه انداخته بودند. اولی کوتاه بود و زبر و زرنگ با صورتی آفتاب خورده و ریز نقش، دومی عکس او بود، مردی درشت هیکل با صورتی توپل و شانه‌هایی فراخ و افتاده. به سنگینی راه می‌رفت و پاهایش را بر زمین می‌کشید. اولی چون به فضای باز رسید ناگهان ایستاد، کلا از سر برداشت و نوار عرقگیر آن را با دست چلاند. همراه غول پیکرش کوله بارش را به گوشه‌ای پرت کرد و دهان بر آب سبز آبگیر نهاد و شروع کرد قورت قورت نوشیدن. مرد کوتاه قامت به تندی گفت: لنی تو چته؟ تو رو خدا اینجوری آب نخور. اما لنی اعتنا نکرد. مرد خم شد و شانه او را تکان داد: باز مثل دیشب ناخوش میشی ها. لنی برخاست، آب شرشر روی نیمتنش میریخت. تو هم بخور جورج، حالت جا میاد. و شادمانه از ته دل خندید. جورج گفت: آبش نباز خوراکی بشه، انگار کف میکنه. لنی دستش را شلب شلب بر آب میزد. جورج کنار آبگیر زانو زد و یک مشت آب بر صورتش پاشید و با دست خیس زیر چانه و گردنش مالید. بعد از آب فاصله گرفت. لنی که به رفیقش چشم دوخته بود درست همان کار او را کرد. بعد به جورج نگاه کرد تا ببیند درست مثل او نشسته یا نه. جورج عبوس به آب زل زده بود. با اوقات تلخ گفت میتونستیم سواره تا خود مزرعه بریم. اما این راننده ناکس انگار حسابی پرت بود. گفت انقدی نمونده. همین جاده رو بگیریم بریم. دو قدم بیشتر نیست. دو قدمش 4 مایل شد زیر این زل آفتاب. لنی به اون نگاه کرد و با ترس و لرز گفت جورج. چه میخوای؟ جورج ما حالا داریم کجا میریم؟ مرد کوتاه‌قامت با چشم قره‌ای به او گفت هنوز هیچی نشده باز یادت رفت؟ لعنت به شیطون. آخه تو این کله صاحب مرده تو چی چپوندم؟ لنی به نرمی گفت هر کاری کردم یادم نره بازم یادم رفت. به خدا راست میگم جورج. خبری نداره. بازم برات میگم. کاری که ندارم بکنم. حرفایی که 100 دفعه زدم بازم میزنم تو هم باز یادت میره. لنی گفت هر چی کردم فایده نداشت. اما خرگوشا یادم مونده جورج. مردشون خرگوشاتو ببره. فقط خرگوشا تو این کله پوکت میمونن. خب حالا گوشاتو بکن. این دفعه دیگه باید حتما یادت بمونه وگرنه کار خراب میشه. یادت لب جدول پیاده رو نشسته بودی و اون تخت سیار رو نگاه میکردی؟ چهره لنی به لبخند از هم شکفت. معلومه که یادمه جورج. خب اما بعد چی کار کردیم؟ یادت هست دوتایی رفتیم بونگا و پروانه کار و بلیت اتوبوس بهمون دادن؟ آره جورج. حالا یادم اومد. و دستایش به سرعت به سمت جیبایش رفت و مظلومانه گفت جورج نمیدونم چی کارشون کردم. حتما گمشون کردم. من اصلا ندادمشون دست تو. خیال کردی پروانه کارت میدم دست خودت؟ لنی با دلی فارغ لبخند زد. خیال کردم گذاشته بودمش توی جیب بغلم. و دستش دوباره به جیبش رفت. جورج نگاه تندی به او انداخت و پرسید اون چی بود از جیب در آوردی؟ لنی زیرکانه جواب داد چیزی تو جیبم نیست. میدونم دیگه تو جیبت نیست، تو دستته. چی تو دستت قایم کردی؟ هیچی جورج. بدش من یالا. لنی دست بستهش را از جورج دور کرد. چیزی نیست، فقط یه موش جورج. یه موش؟ یه موش زنده؟ نه جورج، مرده. اما من نکشتمش. به خدا نکشتمش. جورج گفت بدش بیاد. بذار پیشم باشه. گفتم رد کن بیاد. دست بسته ی لنی اطاعت کرد. جورج موش را از او گرفت و آن را به آن طرف آبگیر میان بوته‌ها پرت کرد. من نمیفهمم یه موش مرده به چه دردت میخوره؟ لنی گفت تو را که داشتیم میومدیم با شستم نازش میکردم. وقتی همراه منی لازم نیست موش ناز کنی. یادت هست حالا داریم میریم کجا؟ لنی هاج و واج ماند. بعد ناراحت شد و سرش را میان زانوانش گذاشت و گفت باز یادم رفت. جورج گفت یا مسیح پناه بر تو. خوب گوش کن، ما داریم میریم توی مزرعه کار کنیم، مثل همون مزرعه‌ای که شمال بود ولش کردیم. شمال؟ وید. آها بله، خوب یادمه وید. این مزرعه کار رو داریم میریم 400-500 متری اینجاست. اونجا که رسیدیم باید بریم پیش ارباب مزرعه. حالا گوش کن، پروانه های کارمون رو میدیم بهش، اما تو یک کلمه هم حرف نمیزنی، فقط همونجا وای میسی، دهنت هم وا نمیکنی. اگه بفهمه به قدر یه خرم شعور نداری بهمون کار نمیده، اما اگه پیش از حرف زدنت کارتو ببینه نگهمون میداره. فهمیدی چی گفتم؟ معلومه جورج، خوب فهمیدم. خب حالا بگو ببینم وقتی رفتیم پیش ارباب تو چیکار میکنی؟ لنی در فکر فرو رفت. من عاقبت بعد از تلاش بسیار گفت من هیچی نمیگم. باریکلا، عالیه. اینو دو سه مرتبه به خودت بگو تا یادت نره. لنی ور کنم تکرار کرد من هیچی نمیگم، من هیچی نمیگم. جورج گفت
تو مزرعه جدید از اون کارهای بدی که اونجا توی وید کردی دیگه نمی کنی. لنی هاج و واج گفت: کدوم کارهایی که تو وید کردم؟ اونام یادت رفت؟ خب پس من دیگه یادت نمیارم، میترسم بازم بکنی. لنی پیروزمندانه فریاد زد: آه یادم اومد، از وید بیرونمون کردن. جورج با بیزاری گفت: خیر سرت، بیرونمون نکردم، ما فرار کردیم، اونا دنبالمون کردن اما نتونستن بگیرنمون. لنی خوشحال خندید: دیدی این یادم مونده بود؟ جورج روی شنها به پشت خوابید و دستا رو زیر سر انداخت. لنی هم از او تقلید کرد. جورج گفت: لنی تو مایه دردسری برام، پناه بر خدا اگه بیخریشم نچسبیده بودی من راحت برای خودم زندگی ما میکردم. زندگی بی تو مثل آب خوردن بود، شایدم یه زن واسه خودم دست پا میکردم. لنی اندکی آرام خوابید، بعد با امیدواری گفت: حالا داریم میریم کار توی مزرعه جورج. خب اینو درست فهمیدی، اما حالا اینجا میخوابیم، اینجوری بهتره. شب به سرعت میرسید. ساقه های نی با جریان آرام آب به نرمی تکان میخورد و شاخه های افرا در نسیم خشخش میکرد، اما نسیم زود فرو نشست. لنی گفت: جورج چرا نمیریم مزرعه که شامم بخوریم؟ مزرعه ها شام میدن. جورج غلطی زد و به پهلو خوابید. تو به چراش کار نشته باش، من میدونم چیکار کنم، اینجا بهتره، فردا میریم سر کار. سر راه ماشینای خرمنکوب رو دیدم، این یعنی فردا باید اینقدر گونی کول بگیریم که پدرمون در بیاد. امشب همینجا میمونیم و آسمون رو نگاه میکنیم، من اینجوری خوش دارم. لنی برخاست و به جورج نگاه کرد: پس امشب از شام خبری نیست؟ چرا؟ برو شاخه خوش جمع کن، من 3 تا قوطی لوبیا دارم، لوبیا رو گرم میکنیم میخوریم. لنی گفت: لوبیا با سس گوجه فرنگی خوب میشه، این دفعه از سس مس خبر نیست، برو چوب جمع کن اما یللی رو بذار کنار. لنی برخاست و رفت. جورج سوت میزد که صدای شلپ شلپ از رودخانه آمد. او آهسته گفت: بدبخت مادر مرده. کمی بعد لنی با سنگینی خرسوار بازگشت و فقط یک شاخه کوچک بید در دست داشت. جورج به تندی گفت: خب اون موش رو بده ببینم. لنی گفت: کدوم موش؟ من موش ندارم جورج. جورج دستش رو دراز کرد: بس دیگه، نمیخواد به من کلک بزنی. لنی مردد ماند و کمی عقب رفت. جورج با خونسردی گفت: موش رو میدی یا عوض مشترگت داری؟ لنی با اکراه دست در جیب کرد، صدایش کمی میلرزید: آخه چرا نمیذاری نگهش دارم؟ این مال کسی نیست، من که ندزدیدمش، خودم پیداش کردم. دست جورج آمرانه دراز بود، لنی پیش می آمد و واپس می رفت. عاقبت موش را در دست او گذاشت. جورج برخاست و موش را هرچه دورتر پرت کرد، بعد دستش را شست و گفت: تو اولاق فکر نکردی من از پای خیست می فهمم که زدی به آب تا موشت اون طرف پیدا کنی؟ صدای مویه لنی را شنید: خدایا نگاش کن، غور بیابونی مثل یه بچه 3 ساله گریه میکنه. لنی لب برمیچید و چشمانش پر از عشق بود. جورج دست بر شانه او گذاشت: گوش کن لنی، من نمیخواستم اذیتت کنم، این موش مرده، میفهمی؟ با همین ناز کردنت لهش کردی، حالا یه موش زنده بگیر، میذارم تا چند وقت نگهش داری. لنی افسرده سر فرو انداخت: موش از کجا بیارم؟ اون وقتا یه خانومی بود، هر وقت موش میگرفت میدادش به من، اما اون خانومه دیگه نیست. جورج پوزخندی زد: خانومه؟ اینم یادت نیست که این خانومه کی بود؟ خاله خودت بود، خاله کلارا، اما اونان دیگه موش بهت نمیداد، همه رو میکشتی. لنی با چشمانی غمبار گفت: موشا خیلی کوچولو بودن، من نازشون میکردم اما اونا دستمو گاز میگرفتن، من کلشونو یه ذره زور میدادم تا دستمو ول کنن اما اونا فوری میمردن، آخه خیلی کوچیک بودن. جورج کاش زودتر خرگوشا رو جور کنیم، خرگوشا اونقدر کوچیک نیستن. ولم کن با اون خرگوشا، خاله کلارا آخرش یه موش لاستیکی به اداد اما تو اونو انداختی دور. لنی گفت: خوب نبود، نمیشد نازش کرد. جورج گفت: حالا میری چوب جمع کنی؟ لنی برخاست و با یک بغل برگ خشک و چوب بازگشت. دیگر تقریبا شب شده بود، صدای بال زدن کبوتری بر فراز آب شنیده شد.